آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس قوه قضاییه با اتمام دوره فعالیت غلام حسین الهام او را از شورای نگهبان کنار گذاشت. نرخ بیکاری در ایران افزایش یافت. وزیر انرژی روسیه میگوید این کشور آماده فروش بنزین به ایران است. ساعت 9 شب به وقت ایران شامگاه 23 تیر ماه 1389 14 ژوئیه 2010 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شب بخیر شنونده گرامی. با امید به اینکه این چهارشنبه گرم تابستانی رو به خوبی گذرانده باشید، از شما دعوت می‌کنم تا نیم ساعت آینده مهمان این مجله شبانگاهی باشید با اخبار و گزارش‌های مختلفی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما طبق معمول هر شب این مجله شبانگاهی رو هم با خبر آغاز می‌کنیم در همراهی همکارم آرش حسنی.
سلام هانا، سپاسگزارم. من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو فردا. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با کنار گذاشتن غلام حسین الهام و عباس کعبی، اسامی 5 حقوقدان را به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد تا نمایندگان مجلس از میان آنها 3 از 6 عضو حقوقدان شورای نگهبان را انتخاب کنند. آیت الله صادق آملی لاریجانی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی، محمد سلیمی رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور، احمد بیگی حبیب آبادی مشاور رئیس قوه قضاییه، محمد رضا علیزاده عضو فعلی حقوقدان شورای نگهبان، محمد هادی صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، سیامک رهپیک رئیس دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری را به عنوان 5 حقوقدان به مجلس معرفی کرده تا 3 از آنان به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان انتخاب شوند. شورای نگهبان قانون اساسی از نهادهای نظارتی نظام جمهوری اسلامی است که از 12 عضو تشکیل شده است. 6 عضو از این 12 تن فقهایی هستند که با حکم رهبر از رو نصب می‌شوند و 6 عضو دیگر حقوقدانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه و اعلام نظر نمایندگان مجلس انتخاب می‌شوند. احمد جنتی تنها عضو شورای نگهبان است که در تمام دوره‌های شورای نگهبان حضور داشته است. وزیر کار امور اجتماعی نرخ بیکاری در ایران را 11.7% اعلام کرد. عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران نرخ بیکاری در سال گذشته را 11.2% اعلام کرد که با افزایش به گفته او مختصر در سال جاری به 11.7% رسیده است. نرخ بیکاری در حالی با افزایشی 0.5% روبرو شده که پیش از این وزیر کار دولت دهم کاهش نرخ بیکاری را دستور کار جدی و اولویت دولت اعلام کرده بود. سرگئی اشماتکو وزیر انرژی روسیه از آمادگی روسیه برای تحویل محصولات نفتی به ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری نوستی روسیه، وزیر انرژی روسیه پس از امضای تفاهم‌نامه‌ای با همتای ایرانی خود در مسکو با اعلام این خبر گفت این کشور در تحویل محصولات نفتی به ایران نفع تجاری خود را در نظر می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای اشماتکو گفت تحریم‌ها بر همکاری‌های مشترک روسیه و ایران تأثیر نخواهد گذاشت. ممنوعیت فروش بنزین به ایران یکی از محورهای تحریم ایالات متحده علیه ایران است که به تازگی از تصویب مجلس نمایندگان این کشور گذشته است. شرکت روسیه لوک آیل پیشتر اعلام کرده بود که از تحویل بنزین به ایران در حاشیه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران خودداری می‌کند. و سرانجام آنکه پلیس مالزی یک ایرانی را که قصد داشت بیش از 4 کیلوگرم پودر متامفتامین وارد مالزی کند بازداشت کرد. به نوشته روزنامه استار چاپ مالزی، این ایرانی 27 ساله روز جمعه از دبی وارد فرودگاه کوالالامپور شده بود. در تفتیش وسایل او 4 کیلو و 150 گرم پودر متامفتامین کشف شد که در کیسه های پلاستیکی در دستگاه مایکروویو جاسازی شده بود. بهای این مقدار مواد مخدر در مالزی بیش از 310 هزار دلار است. هانا
متشکرم. آرش حسنیا بود با تازه ترین اخبار ایران و جهان و ما چکیده از آنچه که تا نیم ساعت آینده خواهید شنید. دورنمای همکاری های تهران مسکو در زمینه انرژی تا 30 آینده. حضور نمایندگان اهل حق در مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نوشته های اخیر روزنامه جمهوری اسلامی. شهرام امیری دانشمند هسته‌ای در راه تهران. نظریه کارشناس را درباره این ماجرای رمزآلود خواهیم شنید. اضافه شدن مبحث اسلام به دروس دانشگاهی در آلمان. گزارشی خواهید شنید از گرد همایی در این زمینه و مسائل حاشیه‌ای آن. برای شنیدن اینها و دیگر گزارش های این مجله با ما همراه باشید. در حالی که کشورهای غربی برای مهار کردن جاه طلبی های هسته ای ایران بخش انرژی در این کشور را مورد هدف قرار دادند، روسیه برنامه 30 ساله همکاری های خود در این زمینه را با ایران به امضا رساند. به گفته وزیر انرژی روسیه هیچ تحریمی مانع توسعه روابط دو کشور در این زمینه نخواهد بود و اگر صادرات محصولات نفتی به ایران توجیه اقتصادی داشته باشد، شرکت های روسیه آماده این کار هستند. اما کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی وعده های مقامات روس جامعه عمل نخواهند پوشید. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
صبح چهارشنبه ایران و روسیه تفاهم‌نامه جدید در حوزه انرژی امضا کردند. مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران که به منظور انجام مذاکرات با سرگئی شماتکو وزیر انرژی روسیه به مسکو سفر کرده، از امضای نقشه راه همکاری میان دو کشور در بخش‌های اکتشاف، استخراج، تولید و پالایش صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تا 30 سال آینده خبر داد. در پایان این مذاکرات وزیر انرژی روسیه که رئیس هیئت میان دولتی همکاری‌های روسیه و ایران نیز هست، اعلام کرد که این دو کشور در راستای تأمین منافع متقابل و به سود منطقه می‌کوشند. او افزود توافق‌های به عمل آمده دورنمای همکاری را ترسیم می‌کند و تحریم‌ها بر آن تأثیری نخواهد گذاشت. این در حال است که روز قبل وی گفته بود مسکو سرمایه گذاری‌های بخش انرژی در ایران را به دلیل تحریم‌ها متوقف کرده است. شماتکو همچنین چهارشنبه گفت که در صورت وجود منافع اقتصادی، شرکت‌های روسی آماده تحویل فرآورده‌های نفتی به ایران هستند. این اظهارات وزیر انرژی روسیه واکنش سریع در ایران به دنبال داشت. اسکر جلالیان، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گسترش همکاری‌ها در زمینه انرژی با روسیه را به معنای شکست تحریم‌ها دانست و افزود مشاهده می‌کنیم کشورهایی که خود صادرکننده قطعنامه تحریمی بوده و به آن رأی مثبت دادند، به آن پایبند نیستند. اما کارشناسان روس ضمن ارزیابی مثبت تفاهم‌نامه امضا شده آن را در شرایط فعلی غیر قابل اجرا و شرط گسترش همکاری‌ها میان دو کشور را حل مناقشه هسته‌ای ایران می‌دانند. ولادیمیر ساژن، کارشناس ارشد انستیتو شرق شناسی در روسیه، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی در حوزه نفت و گاز ایران را ترک کردند و خلع به وجود آوردند و بر اساس قوانین فیزیک می‌دانیم که خلع فوراً پر می‌شود. پس تعجبی ندارد که شرکت‌های روسی به فعالیت در حوزه انرژی ایران علاقمند باشند، به ویژه که صنایع نفت و گاز در قطعنامه های سازمان ملل که روسیه از آنها حمایت کرده مشمول هیچ تحریمی نیست. به عبارت دیگر، برای شرکت های روسی دست کم آنهایی که در مقابل آمریکا یا اروپا تعهدی ندارند مسئله حقوقی پیش نخواهد آمد. در نظر داشته باشیم که این سند همکاری یک برنامه طولانی مدت است که چشم‌اندازهای همکاری میان دو کشور را در حوزه انرژی تعیین می‌کند، اما اجرای آن بستگی به امکاناتی دارد که از دید من در حال حاضر فراهم نیست. معتقدم سیاست روسیه کاملا صحیح است. مسکو می‌خواهد به محض اینکه اوضاع پیرامون ایران به ثبات رسید، وارد اقتصاد این کشور شود. برای روسیه همکاری با ایران در حوزه انرژی صرفا مسئله اقتصادی و تجاری است و سیاست در آن دخیل نیست.
سفیر ایران در روسیه که به مناسبت سفر وزیر نفت ایران به مسکو با خبرنگاران گفتگو داشت، با اشاره به توانمندی‌های دو کشور در زمینه نفت و گاز و وجود ذخایر عظیم انرژی در این دو کشور، خواستار آن شد که تهران و مسکو همکاری‌های خود را در زمینه انرژی گسترش دهند. روسیه و ایران در مجموع 18% از ذخایر نفت و 40% از ذخایر گاز جهان را در اختیار دارند و بنا به ارزیابی‌های کارشناسان در شرایط مطلوب می‌توانند در پروژه‌های بسیاری که برای دو طرف سودمند باشد همکاری کنند. اما در شرایط فعلی شرکت‌های روسی گازپروم و لوکویل که قراردادهای میلیاردی برای توسعه صنعت نفت و گاز به ایران امضا کرده‌اند، اکثر این پروژه‌ها را به دلیل تحریم‌ها متوقف کرده‌اند. از سوی دیگر، ایران به دلیل تمرکز نیرو و منابع بر توسعه میادین داخلی از مشارکت در توسعه میادین روسیه صرف نظر کرده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
دوم تیر ماه روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود خبر کوتاهی از فعالیت‌های موجود در بخش گرهبان هرسین منتشر کرد. خبری که منجر به تجمع تعدادی از مریدان گروه اهل حق در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران شد. یکی از مریدان این گروه در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد در مورد جزئیات این تجمع می‌گوید.
در دوم همین ماه، همچنین در نهم همین ماه، روزنامه جمهوری اسلامی در مطالبی نسبت به گروه اهل حق تعرضاتی داشته، مقالات توهین‌آمیزی نوشته بودند. به خاطر این مسئله حدود 350,000 نفر در عرض 2 روز به صورت تومار امضا کردند و شکایت و شکوایی خودشون رو تحویل مقامات در 5 نسخه دادن و دیروز و همچنین 12 همین ماه در خود صحن مجلس حضور به هم یافتن. البته حدود 100 نفر از نمایندگان اهل حق از مناطق مختلف کشور حضور یافتن و خواستار رسیدگی به شکایاتشون و همچنین معرفی عاملین این مسئله شدن.
میشه بگید که روزنامه جمهوری اسلامی چه تعرضاتی رو نسبت به گروه اهل حق داشته؟
نوشته شده بود که از منطقه کرمانشاه خبر میرسد که در منطقه به نام گربان گروهی ضد انقلاب تجمع دارن و خرید فروش اسلحه و مشروبات الکلی و اینا میشه که این همش کلان کذب محض بود و کلان میشه گفت دروغ محض. و به خاطر مقالی که در نهم همین ماه در قسمت کتاب و کتابخانی روزنامه جمهوری اسلامی مطالبی را در رابطه با شیطان پرستی نوشته شده بودند که این مسئله را تعمیم داده بودند به گروه اهل حق که این یک بهتان و یک حرکت ناجوان مردانه و دروغ و بزرگیه.
بله، میشه یکم توضیح بیشتری در مورد گروه اهل حق به ما بدید؟ آیا چه تفکر و اندیشه‌ای دارن این گروه؟
که اندیشه‌شون عرفانی و میشه گفت شبیه دراویش، ولی نه اینکه به صورت کامل. و گروهی نیستن که با سیاست کاری داشته باشن، گروهی نیستن که باعث اذیت و آزار مردم بشن. کار خودشون هستن، افکار و عقاید خودشون رو دارن و در حالت کلی مردمی نیستن که باعث دردسر و اذیت و آزار دیگران باشن. در حالت کلی میشه گفت که اهل حق به عنوان شیعه واقعی مرتضی علی، به عنوان پیرو واقعی اسلام راستین باور داریم. تو مسلک ما، تو رفتار ما، توهین به هر کسی، به هر دلیلی، به هر عنوانی غیر قابل قبوله. معتقد به آزادی اندیشه، آزادی فکر، آزادی اعتقاد برای دیگران هستیم.
این گروه اهل حق که شما هم یکی از اعضای اون هستین، در ایران چند نفر پیرو داره؟
در ایران نزدیک به 5 میلیون نفر پیرو داره. از اونجایی که در تیره‌های مختلفی هستن، تیره معروف به آتشبگی که رهبرمون سید نظام‌الدین مشعشعی هستیم، حدود 2 میلیون نفر.
اینطوری که در خبر روزنامه جمهوری اسلامی اومده، در بخش گربان هرسین یک معبد قرار داره. آیا این معبد متعلق به گروه شماست؟
اینجا زیارتگاهی متعلق به اهل حق از 700 سال پیش دایر تمامی حکومت‌های وقتم شاهد بودن، دیدن که هیچ تخلفی در آنجا نه صورت میگیره نه امکان پذیره. منطقه‌ای که حدود 600 هکتار وسعتش کلن متعلق به این خاندان، متعلق به این افراد، هممون همه معتقدین به این مسلک، معتقدین به این خاندان کلن رفت آمد دارن. اونجا سیاسی نیست، میشه گفت که محلی برای کشاورزی و فعالیت‌های مخصوص به خودمون و همچنین محل تجمعی برای کسانی که معتقد به این افکار و به این راه هستن میباشه.
اینطور که روزنامه جمهوری اسلامی مطرح کرده، اینجا محل رفت آمد اعضای گروه پژاک هم هست. آیا ارتباطی بین گروه شما و گروه پژاک وجود داره؟
اصلا به هیچ عنوان. میخوان زمینه سازی بکنن که بیان دست بذارن رو اینجا با مسائل و به انواع اقسام که خودشون بلدن و میتونن مثلا بیان دخالت هایی داشته باشن. وگرنه به هیچ عنوان کسان که سیاسی باشن یا نظامی باشن به اونجا راه داده نمیشن.
صحبت های یکی از مریدان اهل حق رو میشنیدید در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 9:14 نزدیک به 15 دقیقه در ایران هست و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران روز سه‌شنبه سخنان محمود احمدی نژاد را درباره وجود تنها یک حزب در کشور به نام حزب ولایت با سخنان محمد رضا پهلوی درباره احزاب مقایسه کرده و از خروج استادان دانشگاه‌ها، دانشجوها، متخصصان، روزنامه‌نگاران و سرمایه‌های کشور به عنوان یک فاجعه یاد کرده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین روز سه‌شنبه در دیدار با شماری از جوانان احزاب و روزنامه‌نگاران اصلاح طلب گفت اخیراً گفتند فقط یک حزب وجود دارد و همه تشکل‌ها و احزاب دیگر ناباب و باطلند. به گفته آقای خاتمی شاه نیز میگفت که یک حزب داریم و هر کی نمی‌خواهد عضو آن باشد از کشور خارج شود و امروز نیز بسیاری از مردم، اساتید، دانشجوها، متخصصان، روزنامه‌نگاران و سرمایه‌های کشور در حال خروج از کشور هستند. چرا جلوی این فجایع گرفته نمی‌شود؟ به گفته محمد خاتمی کسانی وجود دارند که خود را معیار حق و باطل می‌دانند و به همین دلیل اگر کسی نیز با آنان مخالفت کند تبدیل می‌شود به فتنه‌گر، در حالی که ما معتقد هستیم که قانون و ارزش‌های انقلاب و مصالح کشور و مردم معیار هستند. محمد خاتمی با اشاره به بالا گرفتن اختلاف‌ها میان دولت محمود احمدی نژاد و مجلس، دولت را به بی‌قانونی متهم کرد و گفت به جایی رسیده‌ایم که حتی مجلس نیز نمی‌تواند جلوی بی‌قانونی‌ها را بگیرد، از دولت انتقاد کند و اگر تصمیمی نیز می‌گیرد تحت فشار و هیاهو از جنس تهاجم به بیوت مراجع و اجتماعات آن را وادار به عقب نشینی می‌کنند. رئیس دولت اصلاحات همچنین از قوه قضاییه جمهوری اسلامی انتقاد کرد و گفت خیلی ها مظلومند و فریادشان به جایی نمیرسد. صرف نظر از این همه گرفتار بند و زندان و محکومیت های غیر موجه، این همه اتهامات زده شد، به بیوت مراجع حمله شد و در رسانه ملی یک طرفه هر چی که خواستن گفتند، بیان که مظلومان بتوانند از حق خود دفاع کنند و با افرادی نیز که به بیوت حمله کردند و به شخصیت ها اهانت کردند هیچ برخورد قضایی صورت نگرفت. به گفته محمد خاتمی همه چیز امنیتی و نظامی و اطلاعاتی شده و این خوب نیست که اگر کسی برای دادخواهی به قوه قضاییه رفت احساس کند که حقش داده نمی شود، در حالی که متجاوزان از امنیت برخوردارند. محمد خاتمی در بخش دیگری از سخنان خود آزادی هرچه سریعتر زندانیان سیاسی، تبدیل فضای امنیتی به فضای آزاد و برگزاری انتخابات سالم و آزاد را از جمله خواسته‌های مشترک مردم و معترضان به نتایج انتخابات خواند و گفت اگر به خواسته‌های مردم توجه شود میتوان با تحمل رنج‌های گذشته و صرف نظر از آنها نسبت به آینده امن و آرام چشم دوخت. 4 روز پیش 19 تیر ماه محمود احمدی نژاد در سخنانی در جمع نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه ها گفته بود با تشکیل جناح‌بندی های سیاسی فاتحه بعضی از ارزش های انقلاب خوانده شده، در حالی که نظام ما تنها یک حزب دارد و آن ولایت است.
فریدون زرنگار گزارش میداد. اما در اینجا شنونده یه صدای چند شنونده رادیو فردا باشیم که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتند.
آقا زنگ زدم راجع به مشکلات صحبت کنم. اینا میگن تورم ما زده، نمیدونم میخواد رقمی بشه، ولی ما با گوشت و پوست و استخونمون داریم اینا احساس میکنیم. پدرمون در مونده 8 ماه بیکارم، یه روز سر کار ندارم، کرای خونم مونده، پول پیشم تموم شده، صاحب خونم هر روز میاد در خونه، من چیکار کنم با 2 تا بچه؟ به کجا مراجعه کنم؟ پدر ما در اومده، خدا شاهده، اصلا یه گریه هم گرفته پشت گوشی، نمیدونم چجوری صحبت کنم.
تو گرمای 65 درجه اصلوریه برق هم نداریم. وزیر محترم اون هم میفرماد که امسال خاموشی نداریم. ما چیکار کنیم؟
با سلام به رادیو فردا، یه پیغامی داشتم برای آقای وزیر نیرو. می‌خواستم به ایشون بگم آقای محترم، کشوری که انرژی بدون پایان آفتاب رو داره، بعد از قطع برق برای صنایع حرف بزنه. من متاسفم که این همه ثروت داره از بین میره که انرژی هسته‌ای ما داشته باشیم، در حالی که کشور ما سرشار از ثروت بی‌پایان انرژی آفتابیه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221111.
شماره پیامگیر دیگری هم رادیو فردا در واشنگتن داره که با اون هم میتونید تماس بگیرید. 201-202-82-87-220. اما از ایران به آلمان می رویم. در کنار اسلام شناسی قرار است رشته تحصیلی دیگری هم با عنوان اسلام در دانشگاه ها و مدارس عالی آلمان راه اندازی شود. برای بررسی این موضوع همایشی در شهر کلن آلمان برپا شد و در آن استادان و کارشناسان پیرامون این رشته تحصیلی به بحث و رای زنی نشستند. محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هم به این گرد همایی دعوت شده بود، ولی وی بنا به دلایل نامعلومی در این همایش شرکت نکرده است. از سوی برپایی این همایش در پشت درهای بسته اعتراض چند گروه ایرانی و آلمانی را هم به دنبال داشته. همکار ما شهرام امیریان از این همایش و اعتراضهای مربوط به آن گزارشی فرستاده است که همینک با هم میشنویم.
تحصیل اسلام در دانشگاه‌ها و مدارس عالی آلمان عنوان همایش دو روزه‌ای است که از روز سه‌شنبه این هفته در شهر کلن آلمان شروع به کار کرده. این گردهمایی از سوی شورای علمی وزارت آموزش و پژوهش آلمان راه اندازی شده و در آن اسلام شناسان از دانشگاه الازهر مصر گرفته تا استادان دانشگاه‌های ترکیه، اندونزی، مراکش و چند کشور دیگر اسلامی دیدگاه‌های خودشون رو نسبت به چگونگی تدریس رشته اسلام در دانشگاه ها بیان میکنند. الهیات اسلامی چیست؟ تحصیل اسلام در دانشگاه های کشورهای غربی و چشمنداز تحصیل اسلام در آلمان از جمله موضوعهایی است که در این همایش دو روزه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میگیره. در ضمن در اطلاعیه های اولیه این گردهمایی نام محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران هم به عنوان یکی از سخنرانان به چشم میخورد، ولی در اطلاعیه آخری که به دست من رسید دیگر نام آقای خاتمی دیده نمیشه. در حالی که این همایش کار خودش رو آغاز کرده، یک حرکت آرام اعتراضی هم در بیرون از محل این گردهمایی برپا شده. من جلو میرم و از یکی از دست‌اندرکاران این حرکت اعتراضی میپرسم همایشی که الان جریان داره تحصیل اسلام در دانشگاه ها رو مورد بررسی قرار میده، مخالفت شما در این باره چی هست؟
هدفشون از برگزاری این جلسه اینه که چجوری اسلام رو در دانشگاه ها و مدارس عالی تدریس کنن، و این تدریس کردن فرق میکنه با اون چیزی که تا الان تو دانشگاه وجود داشته به عنوان رشته اسلام شناسی. آلمان هدفش اینه که تدریس اسلام و تفسیری از اسلام رو به اصطلاح خوب رو ترویج کنه و اسلام شناس مخصوص خودش رو میاره اینجوری در مدارس عالی، و به همین دلیل اسلامیا و دولت‌های اسلامی تلاش میکنن از این سوراخ وارد بشن و بتونن اسلام رو به عنوان یک رشته معینی در آلمان تو سطوح مختلف تدریس کنن. در اصل ما مخالف تدریس هر نوع مذهبی چه در مدارس ابتدایی و چه در مدارس عالی هستیم.
علت مخالفت شما نسبت به تحصیل اسلام در دانشگاه ها و مدارس عالی آلمان چه است؟
مذهب باید یه امر خصوصی باشه و در آموزش پرورش دخالت نکنه. اعتراضمون شدیدتره به نسبت اینکه یک مذهب خالص رو بخوان آموزش بدن. میشه تدریس کرد تاریخ مذاهب رو، همه مذاهب رو. اینا میخوان امام آموزش بدن و امام بره تو دانشگاه مذهب رو تدریس بکنه. این خیلی فرق میکنه با اینکه یک اسلام شناس بخواد اونجا راجع به مذهب اسلام حرف بزن. در ضمن باید اضافه کنم که این همایش پشت درهای بسته داره برگزار میشه و خود برگزار کننده ها اعتراضات ماها رو دیدن. الان 5 سازمان آلمانی اعتراض کردن.
علت مخالفت شما چه هست در مورد تحصیل اسلام در دانشگاه ها و مدارس عالی این کشور؟
من فکر میکنم که وقتی که راه این مسائل تو آلمان باز بشه، دیگه مسئله سکولاریسم تو این کشورها زیر سوال میره. تو تمام دنیا بعد اونطوری بشه که مذهب عنوان مسئله شخصی و خصوصی آدم ها باشه. من مشکلم فقط با مسلمون ها سر این مسئله هست که بیان سر قدرت و قوانین اسلامی و شریعه رو بخوان روی کار بیارن.
یعنی شما پیش بینی میکنید؟
بله، این کار من پیش بینی میکنم و من از سال 1984 توی آلمان هستم. وقتی که من آلمان اومدم اصلا از این جور مسائل توی آلمان نبوده. الان خطر اسلامیست ها رو من خیلی زیاد میبینم.
با تشکر از شما. خب در کنار این حرکت اعتراضی آرام، من میبینم که یک میز دیگری هست که بر روی این میز آدمک های مختلف هست. مسئول این میز شما هستین. آدمک ها چه میگوین؟ این ترازو چه هست؟
این ترازو مشخصه، یه دونه مرد این کفه ترازو، دو تا خانم اون بره کفه ترازو. این مجسمه که وسطه، این نه در حکم یک ملا، در حکم یک اسلامه. این یک اسلام سیاسیه.
خب یک خانم محجبه رو میبینم که شلاقی در دست گرفته و
قرآن مجید زیر دستشه. این هم در حکم اسلامه. تا زمانی که مادامی که این قرآن از زیر دست این خانم زمین نیفته، این اجازه داره اون ضربه ها رو بزنه.
به کی بزنه؟
گناهکار.
همین عروسکی که دراز
کشیده اینجا هست گناهکار در حال حاضر. ما امروز علیه حکم سنگسار هم اینجا صدای خودمون رو اعلام میکنیم. این حکم یک سنگسار یک خانم، ضربه هر چه محکمتر باشه ثوابش بیشتره. این رو اسلام میگه.
با تشکر از شما.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
امروز چهارشنبه سخنگوی وزارت دفاع افغانستان طی یک کنفرانس خبری در کابل از کشته شدن 3 سرباز بریتانیایی و زخمی شدن چند سرباز دیگر به دست یک سرباز افغان ابراز تأسف کرد و گفت در استخدام نیرو در ارتش ملی توجه بیشتری خواهد شد. علیرضا سهیل با مشروح این گزارش از کابل.
ژنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت گفت در این مورد به زودی بررسی خواهد شد.
وقتی یک سرباز داخل اردو میشه مسلسل زیر کشف استخبارات وزارت دفاع است. چنین حادثاتی به همه جای دنیا اتفاق میفته که هیچ خدشه‌ای در عرصه جلب و جذب ما، در عرصه اعتماد مردم نسبت به اردوی ملی، اعتماد جامعه بین المللی و همکاری که ما با جامعه بین المللی داریم نخواهد آورد، بلکه سبب خواهد شد که ما و جامعه بین‌المللی دقت بیشتری باید برای کارهایی که باعث میشه جلوگیری چندی چنین اعمال ناشایستی به او عرصه های فعالیت گسترده‌تر، عمیق‌تر و پرثمرتر داشته باشه.
ژنرال جوزف بلاتس نیز از همدردی مقامات افغان تشکر کرد و گفت این حادثه بر روابط همکاری و امنیتی آنها و فراهم کردن تجهیزات برای ارتش افغانستان تاثیرگذار نخواهد بود.
Such an incident is tough. But we will get to the bottom of this incident.
چنین رویدادی جدی است، ولی ما اجازه نخواهیم داد که تأثیری بر روابط همکاریمان داشته باشد. ما به تلاش‌های خود همراه با نیروهای افغان علیه دشمن مشترک ادامه می‌دهیم. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان نیز از وقوع این حادثه ابراز تأسف کرده و خواستار تحقیقات جدی شده است. روز سه‌شنبه یک سرباز ارتش افغانستان در شهرستان باباجی استان هلمند به نیروهای بریتانیایی با کلاشینکوف و نارنجک حمله کرده که در نتیجه 3 سرباز کشته شده و حدود 6 سرباز دیگر زخمی شده است. هنوز علت این حمله مشخص نیست و سرباز افغان نیز از محل حادثه فرار کرده است. به گفته کارشناسان و آگاهان امور در افغانستان این اولین بار نیست که چنین اتفاقی به وقوع پیوسته است، بلکه در گذشته نیز تکرار شده است و تحقیقات نیز نتیجه‌ای به دنبال نداشته است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
اما از افغانستان به آن سوی آب‌ها و خلیج مکزیک می‌رویم. بریتیش پترولیوم عملیات کلاهک‌گذاری لوله نفت خلیج مکزیک را برای 24 ساعت دیگر به تعویق انداخت. این عملیات که به منظور جلوگیری از نشت میلیون‌ها بشکه نفت به خلیج مکزیک است، حساس و بحرانی توصیف شده است. نادر وکیلی گزارشی دارد از آخرین تحولات در این زمینه.
کنت ویلز، یک مقام ارشد شرکت بی پی در امور استخراج و تولید نفت، به خبرنگاران گفت دانشمندان و کارشناسان حفاری این عملیات را به این دلیل به تأخیر انداختند تا با انجام آزمایش‌های بیشتر بر مورد روند کار امکان هر گونه غافلگیری را شدیداً کاهش دهند. کارشناسان امور حفاری و کلاهک‌گذاری بر سر دهانه لوله‌ای که روزانه هزاران بشکه نفت را وارد آب‌های خلیج مکزیک می‌کند، می‌گویند بهتر است بی پی این بار در این عملیات موفق شود، زیرا خسارت‌های مالی ناشی از عملیات تمیزکننده اقیانوس و محیط زیست روز به روز افزایش یافته، خسارت‌هایی که نهایتاً شرکت بی پی مسئول پرداخت آن است. در حال حاضر عملیات گسترده‌ای در جریان است تا نفت شناور بر روی سطح آب خلیج مکزیک را پیش از رسیدن به سواحل، پلاژها، باتلاق‌ها و نهرهای کوچک و بزرگ بگیرد. شرکت بی پی در حال حاضر سرگرم حفر چاه دیگری در نزدیکی چاه نشت کننده است تا فشار نشت را از دهانه لوله نشت کننده به شدت کاهش دهد، اقدامی که برای مهار کردن این چاه حیاتی است. امکان مسدود کردن دهانه چاه از بالا در چند هفته پیش از سوی بی پی مطرح شد، اما این شرکت غول‌پیکر نفتی در این حال نگرانی های ایرانی در مورد شرایط دهانه چاه در اعماق اقیانوس ابراز کرده است. واشنگتن پست در آخرین مصاحبهش با یکی از مدیران ارشد بی پی از او پرسیده بود چرا عملیات جدید مسدود کردن دهانه لوله که بی پی نسبت به آن ابراز امیدواری و خوشبینی کرده پیش از این به کار نرفته است. مقام بی پی در پاسخ ضمن پشتیبانی از استراتژی شرکتش گفت چنین اقدامی فقط پس از جمع‌آوری اطلاعات مشخصی امکان پذیر است. عملیات فعلی بی پی برای گرفتن هرچی بیشتر نفت از لوله‌ای که در اثر انفجار شدیداً صدمه خورد در حال حاضر قادر بوده روزانه 12,000 بشکه نفت را به سطح آب آورده و در حدود 8,000 بشکه دیگر را نیز در سطح خلیج مکزیک بسوزاند. نشت چاه نفت دیپ واتر هورایزن در خلیج مکزیک که با انفجار خود در 20 ماه آوریل 11 کارگر را کشت، تا به حال سواحل لوئیزیانا، آلاباما و سواحل غربی فلوریدا را آلوده کرده است.
همکارم در واشنگتن نادر وکیلی گزارش میداد. و اما اگر برای دسترسی به اخبار و گزارش های رادیو فردا میخواهید مطالعه بکنید، میتونید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com سر بزنید که در اونجا درباره شورای نگهبان، شهرام امیری و
ابراز نگرانی عفو بین الملل از وضعیت عبدالرضا تاجیک میتونید بخونید. اما هانا کاویانی هستم و همراه سایر همکارانم ازتون دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید تا نیم ساعت آینده که شنونده برنامه رادیو پس فردا خواهید بود. شبی همراه با صلح و آرامش رو براتون آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یادتون بره.
Yo, what's up? Sir, Mehrad. For my baby Zine.
شب تموم شد من رفتم به خوابم که دیسکو اومد به خوابم یهو برق از فازم پرید ما میگفته اینجا نرید چشم افتاد به بار و دیگه هرکی اینجاست خمار و گیجه همه میخوردن توی هم بول ما هم بودیم خوشحال و شنگول به سر و خیلی خفن دختر و توی کفن واسه درخواست موزیک مثل من همه توی صفن یه دختر اومد جلو گمه داد میخوام تو رو گفتم من نمیتونم میرخصم با تو برو چند نفر داره دور خوده یکی داشت میذاشت کلاس رفیقش من گفت خلاص اگه حالت بد شده برون گوشه سمت را چی میخوای بگو صداد میپیچه توی تموم دنیا کاش میشد نگذره وقتا از یادمون نره این شب نیشدم رفته بود تو مخ من کتاشون نور سرد دیسکو با فلاش با هم میزد سوزو جیل افتر صدا بی ساقتم میزد تو را میبری با خودمون رو بره از را
شصت ثانیه با زمین.
وقتی آدم میشنوه صرف جویی در انرژی، ممکنه که در ذهنش به یه سری کارهای وقتگیر و پردردسر فکر کنه، در حالی که اغلب مواقع قضیه خیلی ساده تر از این حرف هست. مثلا اگه میخواین لباساتون رو اتو کنین، کافیه که چند لحظه وقت صرف سوا کردن اونا بکنید، به ترتیب دمای لازم برای اتو کردن. با حریر و ابریشم شروع کنید که با دمای کم اتو میشه و بعد برید سراغ شلوار جین و لباسای نخی که نیاز به دمای زیاد دارند. همین کار ساده به کم کردن مصرف انرژی و در نتیجه حفاظت از محیط زیست کمک میکنه.
زمین را دوست بداریم. زمین مال ماست.
برای بودن من عبادتی داشتن تو یه نیاز، پل بین ما دوتا نمیشه از هم جدا، هر جا هستم با منی عین روز و شبانی، توی تاریکی مثل
تابستون داغ چی میچسبه؟
خب حالا بعدش چی میچسبه؟
دختر همسایه شبای تابستون گاهی میومد روی بوم،
تابستون گذشته کاش کی بهت میگفتم، هر چی که تو دلم بود، هر چی که میشنفتم.
یادتون که نرفته،
تا آخر تیر ماه وقت دارید که اسم ترانه‌های تابستونی
مثل همینا که شنیدین و
برامون بفرستین تا یه مسابقه داغ تابستونی راه بندازیم.
حالا کلمه تابستونم تو ترانه به کار نرفته بود، حداقل حال و هوای تابستونی داشته باشه.
نظرتون چیه؟
اوه چه خبر، اینقدر آب میخوری؟ پاشو برو یه تلفنی، زنگی، اسمسی بزن به رادیو فردا، اسم این ترانه تابستونی ها رو بده.
منتظری ما.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 9.
برباد از دست رفتیم دریا، دریا بنال پای کو، دریا از من فرداش میمونه بر جا، اگه نخونم و نگم از تو فردا، وقتی قلم کم میاره پیش بسمت، وقتی هر چشمی مست از رسمت، منو ببخش ببخش مردا، هنکو به عزم جزم رزمت، مرگ تو میشه شروع به شکوف گل بردا، تو سر بالا رفتی پای چوب گدا، وقتی خوف میندازه تو دل کفنت، و حتی میترسن پس بدن جسدت، دیگه چی مونده چیزی واسم از دست دادن، رفیق کوه و کتاب کمانگ بر سر نمیزنم، و وقت مرسی که نیست تو سرم پر خشم و ارسی، جز عشق و بدن سفیدت تو خواب، جز چشم کرد و کری چشما، جز توفنگ که تو دست تو قلم بود، اونا توفنگ دار بودن و تو قلم دار، فردا فرزاد از داری که تو بالا کشید، و فردا هم فرزادار میکشه تو آسمون، و هر شب ستاره که فرزاد و حامله میشه دوباره، قسم به اسم تو که حک شده رو قلب، و قسم به بغض مادرت فرزاد، اگه نگیرم انتقام تو فردا، بذار اسم و رسم من بره برباد،
دیوانه جانی دایا
بعد اون گریه نکنی مادر مسرور باش ببین پسرت سر بالا مغرور رفت و راحت شد بس بود این همه خفت و خاری پس کن اون لحظه یاری از زاری و ننگ اون بودن محترم حس قشنگ از خستگی توی این قهقرا چه کنیم چه میشه و چه و این چرا صورت های کبود ته بنبستا سرا شیون زنام و گل دستا و از خون خشکین دول قوممون از قامت شکستگی این همه جب و از سری که حرف داره و شکسته میشه یعنی آخرین درای امیدم بسته میشه گفتم آقا روی شما حکم میشه فردا از این شکنجه و کشتن دست بردار تو از اون چه که هویت من دوری من نمیشه شبیه خودت کنی زوری تو داری میبری تو دنیا حیثیتم و خار کردی به خدا شخصیتم من تاریخم پر بابک و کار از تختی کشی میکنی این برنامه سرکوب ملتی که تنش نحیف تو ثابت کردی که سیاست کثیف اینو به زبون خودت میگم که بفهمی باورش کن آیه های من شریف باورش کن آیه های من شریف
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر تیرماه رادیو فردا بودید. برادر بردار نام این ترانه است به خوانندگی شاهین نجفی و شاهو. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
We recognize that the situation remains fragile and we will continue to monitor developments closely.
20,000 بمب انبار کردند از احتمال وجود دو تا بمب اینقدر می‌ترسند.
We must insist that Iran implements strictly resolutions of the Security Council, decisions of the IAEA governing board.
اگه 10 تا 11 شب ماهوارتون از پارازیت منفجر میشه و نمیتونین رادیو پسوردو رو بشنوین، اگه 10 تا 11 شب دلتون میخواد لم بدین و برنامه‌های تلویزیون رو نگاه کنین نه رادیو پسوردو رو، اگه 10 تا 11 شب بیرون از خونه هستین و رادیوی استبدیو دارن رو ماشینتون ندارین که رادیو پسوردو رو گوش کنین، اگه 10 تا 11 شب خیلی خوب الان میگم اصلا آقا جان اگه 10 تا 11 شب کلا با هیچ رادیویی حال نمی‌کنین، 12 تا 1 ظهر که حال می‌کنین، همین دیگه. خواستم همینو بگم، تکرار رادیو پسوردو رو 12 تا 1 ظهر هم میتونین بشنوین. تکرار کنید 12 تا 1 ظهر رادیو پسوردو، تکرارش که 12 تا 1 ظهر. آقا اجازه بده 12 تا 1 ظهر، 12 تا 1 ظهر، آقا 12 تا 1 ظهر تکرار.
Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. In the light of a dark black night.
کسی دربار کدوم کابوس ویرونگر واسه تو مرسی سردار لالایی قانچه پربر لالایی خواب آشفته کدوم نماد پاییزی مرس از بی کسی گفته تو اینجا روبروی من میونه هاده ای از خونه داری خواب چی میبینی زیر این شر شر بارو تو مظلومیت چشمات تو نبز گریه های من حس سرد بیرو بگو میمونی از دفتر من با خودم قریبم بی کسی می سازم من با خودم قریبم اما غرق نیازم تو بازی های عالم با بی کسی می سازم